بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد در اطراف علم اجمالی عقیده ایشون اینه، نه تنها مخالفت قطعی حرامه، هر دو رو نمیتونه انجام بده، حتی مخالفت احتمالی هم حرامه، یعنی یک دونش هم نمیتونه انجام بده، چون همون یک دونه شاید همون حرامه باشه. پس به مقتضای حکم عقل هر دو رو باید بذاره کنار تا یقین کنه از اون حرام اجتناب کرده. بعد ایشون این حرفه که زدن، یکی دوتا انقلت پیدا شد. یه انقلتی پیدا شد اومد از تعارض اصلین تخییر درست بکنه که ما مخیریم، یا اینو اصالت الحل جاری کنیم مرتکب بشیم اونو بذاریم کنار، یا اونو اصالت الحل جاری کنیم، که ایشون اشکال کردن گفتن در تعارض اصلین تخییر نی تساقطه. بعد انقلت دومی شروع شد. این انقلت دومی میخواد تخییر رو از خود روایت استفاده کنه، نه از خارج تا ما به ایشون اشکال بکنیم. با چه بیان؟ میگه این ادله اصول، ادله اصول همون کل شیء لک حلا رفعن امتی مالا یعلمون، به اینا میگن ادله اصول. آمده گفته این ادله اصول کارشون اثبات موضوعه. البته ابتدا اگه نظرتون باشه اثبات حکم گفت این کل شیء لک حلال دلالت داره بر حلیت، حلیت مشتبهات، چه در شبهات بدویه چه در شبهات مقرونه به علم اجمالی. از اون یک کلمه که گذشتیم بقیهش اثبات موضوع بود. خلاصه این آقا عقیدش اینه، این کل شیء لک حلال اثبات موضوع میکنه. یعنی وقتی شما میگی این حلال کل شیء لک حلال، معناش اینه، یعنی بگو این خله. معنای کل شیء لک حلال چیه؟ اثبات موضوع. ولو ابتدا گفت اثبات حکم، کل شیء لک حلال ابتدا گفت چی؟ دلالت داره بر حلیت مشتبهات و حلیت حکمه، ولی بعد دیگه همش صحبت از موضوع کرد، گفت کل شیء لک حلال اثبات موضوع میکنه. تعبدن موضوع محلل، یعنی این مایه ای که مشتبه بین خمریت و خلیته، اون خمریتش ملغاست، بگو خله. خب این معنای ادله اصول، اثبات موضوع محلل. منتها در شبهات بدویه در تمام افراد این اثبات موضوعه، یعنی هر کس یه ظرف جلوشه شک داره محتمل الخمر و الخله، اون خمرشو بذاره کنار، حمل بکنه که اون ظرف خله، شما بکن، اون آقام بکنه، اون آقام هیچ منافاتی نداره که شما ظرف خودتو بگی خله، اون آقا هم ظرف خودش رو بگه خله، اون سومی هم ظرف خودش رو بگه خله. اما در اطراف علم اجمالی اینجوری نیست. در اطراف علم اجمالی که یکی خمره یکی خله، اگر من گفتم این خله دیگه حتما باید بگم اون خمره. یعنی روایت میگه اگر بناتو گذاشتی بر خلیت این، دیگه منافات بره اون یکی رو هم بگی خله. چرا؟ چون علم اجمالی داریم یکیش خمره. پس نتیجتاً فرق بین شبهات بدویه و شبهات مقرونه به علم اجمالی اینه، در شبهات بدویه در تمام بگو خله معینن، اما در اطراف علم اجمالی علل بدل یه دونشو بگو خله مخیرن. پس بنابراین فائده کل شیء لک حلال چیه؟ اثبات موضوع. یک کلمه، کار کل شیء لک حلال اثبات موضوعه. منتها در شبهات بدویه اثبات موضوع مال همه است معینن. شما معینن ظرف خودت بگو خله، اون آقا معینن ظرف خودش بگه خله، اون احتمال حرمت ملغاست. اما در شبهات مقرونه به علم اجمالی اگر یه دونه رو گفتی خله، حتما دیگری رو باید بگی خمره. پس نتیجتا حلیت ها در شبهات بدویه میشه حلیت تعیینیه در تمام، اما در شبهات مقرونه به علم اجمالی حلیت تخییریه است، یعنی علل بدل، یا اینو بگو خله اونو بذار کنار، یا او رو بگو خله اینو بذار کنار. این سرافای حرف این انقل که از کردم یک کلمه بیشتر نی، که این روایات کل شیء لک حلال اثبات موضوع میکنه. بیگه اینقدر کش دادن نمیخواد. بعدم گفته نخیال کنی ما استعمال لفظ در دو معنا کردیم، کل شیء لک حلال در شبهات بدویه یعنی حلیت تعیینیه، خلیت تعیینیه، ولی در او خلیت تخییریه نه، یک معنا داره. کل شیء لک حلال یعنی اثبات موضوع محله، منتها در خارج دو مصداق میکنه، خلیت در او تعیینیه ولی خلیت در این تخییریه. این خلاصه اشکالی که دیروز خوندیم. قلتو، ایشون جواب میده شأن شارع بیان احکامه. او میگفت چی؟ او میگفت کل شیء لک حلال اثبات موضوع میکنه، یعنی میگه بگو این خله، اون خمره. ایشون میگه نه، شأن شارع چیه؟ شأن شارع بیان احکامه. شارع چیکار داره بگه؟ این بوله، این خمره، این قصبه، این پاکه، به شارع ربطی نداره. شارع شأنش چیه؟ اثبات احکام، یعنی بگه خمر حرامه، بول نجسه، قصب حرامه، نمیدونم فلان کار حلاله. شأن شارع بیان احکامه، نه بیان موضوعات. این آقا چی کار کرد؟ اومد گفت کل شیء لک حلال، دلیل شرعیه دیگه. کل شیء لک حلال میگه این خله، اون خمره. میگیم بیان موضوعات شأن شارع نی، شأن شارع بیان احکامه. پس این که شما گفتید کل شیء لک حلال اثبات موضوع محلل میکنه، یعنی میگه بگو این خله، این حرف درستی نیست. این اولا. و ثانیا، حالا برفردم بپذیریم حرف شما رو، بگیم کل شیء لک حلال یعنی چی؟ یعنی بگو این خله، بگو اون خمره. برفردم اینو بپذیریم، ولی روایت اینو نمیگه. آخه اون میگه روایت کل شیء لک حلال، میگه اگر گفتی این خله، بناتو گذاشتی به این که این خله، باید بناتو بذاری اون خمره، که روایت یعنی میخواد بگه. ایشون میگه به روایت ربطی نداره. برفردم اگر ما بنا رو گذاشتیم به این که این خله، عقل به ما میگه اون دیگری بگو خمره. دقت کردی؟ او میخواد از روایت استفاده بکنه. میگه روایت وقتی به ما میگه بناتو بذار بر این که این خله در اطراف علم اجمالی، همون روایت میگه بناتو بذار اون خمره. ایشون میگه نه، برفردم روایت بگه بنا رو بذار که این خله، اما دیگه نمیگه بناتو بذار اونم خمره. اون از کجا میفهمی؟ به حکم عقل. چون یکی از این دوتا خمره، یکی از این دوتا خله. اگر روایت گفت بگو این خله، عقل میگه بگو پس اون دیگری خمره. این که شما آمدید گردن روایت گذاشتی و میخوای تخییر رو از روایت استفاده بکنین، حرف درستی نی. قلتو، از ظاهر من الاخبار المذکوره البناء علی حلیت. ببینی حلیت چیه؟ حکمه. او میگفت چی؟ میگفت کل شیء لک حلال اثبات موضوع میکنه. جواب یک کلمه، اثبات حکم میکنه. کل شیء لک حلال یعنی مشتبهات الحلیت والحرمه، حکمش حلیته. این که شما گفتی کل شیء لک حلال به اثبات موضوع میکنه درست نی، بیان موضوعات شأن شارع نی، شارع شأنش نیستی بیاد بگه آقای مکلف این رطوبت بوله، آقای مکلف این ظرف شرابه، آقای مکلف این ظرف آبه، اینا شأن شارع نی. شارع بعد بگه بول نجسه، شراب حرامه، قصب حرامه. ابدا شأن شارع بیان موضوع نی، اثبات موضوع نی، شأن شارع بیان احکامه. یعنی بعد بگه بناتو بذار بر این مشتبه حلاله، محتمل الحرمه حلاله. اما شما گفتی چی؟ گفتی کل شیء لک حلال میگه محتمل الحرمه خله، اثبات موضوع نه، شأن شارع اثبات حکمه. لذا ایشون میفرماد از ظاهر من الاخبار بیان حکمه، یعنی بیان میکنه که محتمل الحرمه رو بگو حلاله. و رخصت و فی، یعنی دلالت داره شما رخصت داری این مشتبه الحرمه رو انجام بدی. لا وجوب البنا علی کونهی هو الموضوع المخلل. ببینی محلل یعنی کل شیء لک حلال، نمیگه بناتو بذار که این خله، موضوع محله، بلکه میگه چی؟ میگه این مشتبه حلاله. خلاصه عرض کردم یک کلمه، با شأن شارع بیان موضوعات نی. شارع اگه میگه کل شیء لک حلال یعنی محتملات الحرمه اجازه داری انجام بدی، حلاله. اما اینکه آیا این محتمل الحرمه خله، این به روایت ربطی نداره. ابدا گردن شارع نذار، شأن شارع بیان حکمه. یعنی بناتو بذار بر حلیه، اما نه اینکه بناتو بذار بر اینکه کونهو، یعنی مشتبه. اون مشتبه موضوع محلله، یعنی خله. ولو سلم، حالا برفت بپذیریم، ولو سلم که شارع بیان موضوعات هم میکنه، ولو سلم، ولی شما گردن اخبار نذار. بگو این روایت میگه اگه بناتو گذاشتی این خله، بعد بناتو بذاری اون خمره. این روایت نمیگه. نهایتش روایت اثبات موضوع بکنه، بگه چی؟ بگه این خله. اما دیگه بناتو بذار اون خمره، اینه از روایت نمیفهمی. شما میخواستی از روایت استفاده بکنی، نه، اون به حکم عقله. اگر ما به حکم روایت گفتیم این خله، معناش اینه که عقل میگه اون خمره. لذا میفرماد لو سلم، بر فرضم بپذیریم که کل شیء لک حلال، اثبات موضوع میکنه، میگه بگو خله، ولی ظاهرش اینه که بنا علی کنه کل مشتبه کذالک لیس الامر بالبناء علی کون الاخر هو الخمر. ایشون میگه ظاهر این روایات، بر فرضم بناتو بذار بر چی؟ این که قبول کردیم اینه با، بر فرضم ظاهر روایت چی باشه؟ بگه بناتو بذار هر مشتبهی کذالکه. کذالک یعنی چی؟ یعنی خله. بر فرضم بپذیریم که مشتبه الخمر و الخل، بر فرضم بپذیریم که شارع میگه بناتو بذار بر کذالک، یعنی بگو خله. اما دیگه معناش این نیست که ما را امر کنه بر بنائه بر این که دیگری خمره. اونه کی امر میگه؟ اونه عقل به ما میگه. این که شما از روایت خاصی استفاده کنی که روایت میگه اگر بناتو گذاشتی این خله، باید بناتو بذاری اون خمره. نخه، بنائه بر این که مشتبه الخمریه خله، معناش این نیستش که بناتو بذار که دیگری خمره. پس اونه کی میگه؟ اونه عقل میگه. و لیس فی الروایات، فا اینجا هم چی خیلی مورد نداره، و لیس فی الروایات من البدلیه اینون ولا اثر. این بدلیت که همون تخییره، این بدلیت که شما از روایت خاصی استفاده بکنی که یا اینو بگو خله اونو بذار کنار، یا اونو بگو خله اینو بذار کنار، بدل همین معناش تخییره. این بدلیتی که شما از روایات کل شیء لک حلال استفاده کردی، اینون ولا اثر، یعنی نه به دلالت مطابقه و نه به دلالت التزام. این اشاره به دلالت مطابقه، اثر اشاره به دلالت التزامه. این بدلیتی که شما از روایت استفاده کردی، نه بالمطابقه میشه از روایت این استفاده کرد و نه بالالتزام. ابدا اینون ولا اثری ما تو این روایات نمیبینیم. ولی فتدبر، عنایت بکنین آقا. این فتدبری که ایشون میخواد بگه، میخواد اون جمله اولی قدری خدشه‌دار کنه. ایشون جواب اولش چی بود؟ این روایات شأن شارع بیان احکامه، نه بیان موضوعات. فتدبر، که چرا؟ شارع بیان موضوعات هم میکنه، ولی به لحاظ ترتیب اثر. بریم تو کتاب استصحاب صفحه 383-84، اونجا که بحث اصل مثبته، ببینید آقا، زید سال گذشته زنده بود. زید یه آدم بزرگ سالیه، زن داره، بچه داره. حالا شما امسال نمیدونی، خب اون موقع که زید زنده بود، ازدواج با عیالش که جایز نبود، تقسیم اموالش که جایز نبود. حالا شما شک میکنی زید مرده یا نه؟ با لا تنقض الیقین بشک همه میگن زید زنده. خب این اثبات موضوع دیگه. الان این اثبات موضوع کرده شارع، بگو زید زنده است. وقتی این اشکال پیش میاد، مگه شارع اداره متوفیاته؟ مگه شارع اداره سجل احواله؟ کی مرده کی زنده؟ ببینید این اشکال اونجا میاد. میگن چی؟ میگن به شارع چه مربوطه؟ بیاد بگه کی زنده است کی مرده. وقتی این جوابو میدن، سطر اول صفحه 384 این عبارت اونجا میبینی اشکال چیه؟ ما با لا تنقض هستنم همه این کارو میکنن. اگه زید پارسال زنده بود و یه احکامی هم بر زنده بودنش بود، چه احکامی بود؟ ازدواج با عیالش حرام، تقسیم اموالش حرام. حالا امسال ما شک میکنیم آیا زید زنده است یا نه، همه چی کار میکنن؟ استصحاب میکنه حیات زیدو. وقتی اشکال اونجا میشه که این غیر معقوله، به شارع چه مربوطه؟ کی زنده است کی زنده نی؟ وقتی شیخ این عبارت میگه، میگه بله، یرجع امر غیر معقول به ترتیب آثار. بله لغوه، غیر معقول شاره بیاد بگه زید زنده است، ولی به لحاظ آثارش چرا؟ بگو زید زنده است، ازدواج با عیالش حرام. بگو زید زنده است، تقسیم اموالش حرام. عنایت کردین؟ آخیشون ابتدا فرمودن چی؟ فرمودن شأن شاره بیان احکامه، نه بیان موضوعات. شاره باید حکم رو بیان کنه، بیان موضوعات لغوه. شاره بگه این بوله، این خمره، اون آبه، این لغوه، غیر معقوله. چنانچه در استصحابی اشکال شد که شاره با لاتنقض بیاد بگه زید زنده است، اون وقت اونجا چی جواب دادی؟ کلمه رو ببینی با این نسخه هایی که دست منه، سطر اول صفحه 384، ایشون میگه بله در استصحاب اثر شرعی باره و به هادل اعتبار یرجع امر غیر معقول میشه معقول. یعنی استصحاب زیدی که غیر معقوله، شأن شاره نی بگه زید زنده است، اما با چی درستش میکنی؟ میگیم بله خود زید اگه بخوام بگیم زنده است غیر معقوله، لغوه، ولی بگو زید زنده است به اعتبار چی؟ به اعتبار که بگه ازدواج با عیالش حرامه. چطور پارسال زنده بود؟ اثر شرعیش این بود با عیالش نمیشد ازدواج کنی. الانم با استصحاب بگو زید زنده است، اما نه به اعتبار حیات زید، بگو زید زنده است ازدواج با عیالش حرامه، اون وقت دیگه لغو نی. اینجا هم همینجور. پس فتدبر اشاره به اینه، ولو ما اول اشکال کردیم، گفتیم شأن شاره بیان احکامه نه بیان موضوعات، اما میگیم چرا فتدبر میشه شاره بیان موضوعات هم بکنه ولی به لحاظ اثرش، یعنی اگر میگه بگو این خله، به لحاظ حلیتش میگه. پس فتدبر اشاره به اینه، اون جوابی که ما اول دادیم، گفتیم حرف شما باطله، ظاهر ادله اثبات حکمه، شأن شاره بیان حکمه نه بیان موضوعات. فتدبر که چرا؟ عیبی نداره آدم بیان موضوع بکنه ولی به لحاظ ترتیب آثار شرعیه. خب ما تا اینجا آقا ادلمون تموم شد. ما کی هستیم؟ شیخ انصاری. عقیدمون اینه هر دو رو باید یه ذری کنار. چرا؟ مقتضی موجود، مانع مفقود، اجتنب عن الخمر اومده اینجا. من برای اینکه یقین کنم به اجتنب عن الخمر عمل کردم، هر دو رو باید بذارم کنار. دو تام ان قلت و قلت برام وارد شد، اونا رو هم جواب دادیم. حالا بریم سراغ استدلال کسانی که میگن یه دونش جایزه. پس ببینیم پله پله اومدیم. ما روز اول گفتیم ارتکاب هر دو جایز نی، بعد دلیل مرحوم مجلسی که میفرمود هر دو جایزه نقل کردیم و رد کردیم، ثابت کردیم ارتکاب هر دو جایز نی. حالا اومدیم تو این بادی، ما میگیم ارتکاب یه دونش هم جایز نی، باید موافقت قطعی کنی، هر دو رو بذاری کنار. دلیلمونم گفتیم، اشکالایی هم که بهمون وارد شد جواب دادیم. حالا بریم سراغ دلیل آقای میرزای قمی، فاضل نراقی استاد ایشون. اینا قائلن به این که ارتکاب احد اطراف کافیه، مخالفت قطعیه حرامه. یعنی که انه این دو بزرگوار، یعنی میرزای قمی فاضل نراقی، هم با مجلسی مخالفه هم با ما، هم با مرحوم مجلسی مخالفه که ارتکاب هر دو رو جایز میدونه، هم با ما مخالفه که اجتناب هر دو رو واجب میدونی. میگه نه، شما اینجا یه دونه آب داری یه دونه شراب، یه ظرف مباح داری یه ظرف غصب، شما حق داری به عنوان اون ظرف مباح یه دونش مصرف کنی، یه دونش هم به عنوان اون غصب یا به عنوان شراب بذاری کنار. میخوام ادله اینا رو هم بخونیم و اینا رو هم ردشون بکنیم. تا حالا ادله خودمون میخونیم. حج من جوزه، من جوزه میرزای قمیه، فاضل نراقیه، محقق اردبیلیه، چند تا بزرگوارن، اینا قائلن به این که تجویز کردن ارتکاب ما ادا مقدار الحرام. آخه اینجا دوتا ظرفه، یکی آبه یکی شرابه، حرام شرابه، ما ادای اون شرابش حلاله. آمدن گفتن به مقدار ما عدل حرام انجام بده، یعنی به مقداری که یه دونش حرام نی یه دونش انجام بده، اما به مقداری هم که علم داری یه حرام هست اون حرام رو بذار کنار. من جوزه، احتجاج کردن این کسانی که تجویز کردن ارتکاب ما ادا مقدار الحرام و المنع عن الحرام. آمدن گفتن ما عدل حرام که اون آبه، اون ارتکابش جایز، اما المنع و عن الحرام اون شرابش ممنوعه. احتج به وجهین، این آقایون اومدن به دو دلیل استناد کردن. دلیل اولشون روایات، کل شیء لک حلال، کل شیئن یعنی چی؟ یعنی کل شیئن مشکوک. کل شیئن لک حلال یعنی کل شیئن مشکوک حلال. خب الان هم این مشکوکه هم اون مشکوکه. کل شیئن لک حلال هر دوشو برام حلال میکنه، منتها از اون ورم میدونیم اجتنب عن الخمر داریم. چیکار باید بکنیم؟ یه روزی عرض کردم جمع بین غایت و مغیا. این آقایون جمع بین غایت و مغیا کردن. مغیا کدومه؟ کل شیئن لک حلال، یعنی هر مشکوکی. خب هم این مشکوک هم اون، ولی از اون بر غایت میگه چی؟ حتی تعلم، اگه علم پیدا کردی دیگه حرامه و من علم دارم. پس مغیا دانه دانه رو حلال میکنه، غایت میگه نه خیر یه دونش حرامه برای اینکه علم به حرمتش داری. جمع بین این غایت و مغیا اقتضا میکنه که از این دوتا یه دونشو مصرف کنیم و یه دونشو بذاریم کنار. دلیل این آقایون دو چیزه، یکیشو امروز میخونیم یکیشم ظاهرا میفته برای هفته آینده. الاول الاخبار و داله علی حل ما لم یعلم حرمتو، یعنی هم کل شیء لک حلال. این اخبار دلالت داره مالم یعلم حرمتو التی، اخبارش هم تقدم بعضیش همون هفته گذشته، اون کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انده به حرام بینه، اونا رو میفرما. اون اخباری که تقدم بعضیش که به ما میگه چیزایی که علم به حرمت نداری برات حلاله، این مغیا. خب این مغیا چی کار میکنه؟ هم اینو حلال میکنه هم اینو. ولی از اون طرف انما منعه من ارتکاب مقدال الحرام، ولی از اون شرابش بعد اجتناب کنیم. چرا؟ برای اینکه قرآن هم میگه حرمت علیکم الخمر، ما هم که در اینجا خمر داریم جمعش به چیه؟ یه دونشو بدار کنار و یه دونشو مصرف کن. حالا اما چرا؟ میرزای قمی یه علت میاره، فاضل نراقی یه علت میاره، اما یه اولی مال میرزای قمیه. جلد دو صفحه 25 نگاه بکنی. آقای میرزای قمی چرا شما میگی ممنوعه یکیش؟ یه دونش حق داری، یکیش ممنوعه. میگه برای این که اگه اون دوبو میرم انجام بدی علم پیدا میکنی به مخالفت و اون اجتنب عن الخمر از بین میره. برای این که علم به مخالفت پیدا نکنی یه دونشو بذار کنار. پس این امای اولی مال میرزای قمیه. با جلد دوی قوانی صفحه 25 آقای میرزای قمی چرا ممنوعه هر دو، یه دونش جایزه؟ میگه لاستلزامهی، استلزام اون ارتکاب مقدار حرام، ضمیر استلزامهی به اون ارتکاب مقدار حرام برمیگرده. چرا شما میگی یه دونشو باید بذاری کنار مرتکب نشی اون حرامه رو؟ میگه برای اینکه ارتکاب مقدار حرام مستلزم علم به ارتکاب حرامه. شما اگر اون یه دونه رو هم انجام دادی علم حاصل میشه که مرتکب حرام شدی و هو حرامه، و علم به ارتکاب حرام خودش حرامه. پس از این جهت یه دونه شو باید بذاری کنار. و اما بریم سراغ آقای استادمون فاضل نراقی، کتاب مناهج اواخر صفحه 220. این اواخرشو بینویسیم، من خیلی زحمت کشیدم انقدر گشتم تا پیدا کردم، تازه به اون صفحه 220 هم که رسیدم باز از اول مطالعه کردم تا آخر. دیگه شما ها معطل نشین، صفحه 220 با اون نسخه‌ای که من دارم اواخر صفحه 220 این عبارتشو نقل میکنی. ایشون میفرماد و اما، یعنی اگه از آقای نراقی سوال بکنی شما چرا جایز نمیدانی هر دو رو، میگی یکیش جایزه؟ لما ذکره بعضهم، فاضل نراقی کتاب مناهج الاحکام اواخر صفحه 220 و اما لما ذکر فاضل نراقی، ایشون چی گفته؟ گفته ارتکاب مجموع مشتبهن حرامه ولو دانه دانش حلاله، چون کل شیء مشکوکه، ولی مجموعش یه دونش امروز بخوری یه دونش فردا بخوری که مجموعاً مرتکب شده باشی، این ارتکاب مجموع مشتبهین حرامون. چرا؟ لاشتماله علی الحرام، ولو یه دونش امروز خوردی یه دونش فردا خوردی، ولی بالاخره این کار شما مشتمل بر حرامه و جایز نیست. قالا، حالا میخواد عبارتشو نقل بکنه، یه دونه کلمه کم و یاد نداره، این عبارت مناهج الاحکام آقای نراقی رو. قال اون بعض که آقای نراقی در توضیح این مطلب چی فرموده؟ اینو فرموده، فرموده الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوده حرمت علیکم الخمر، اجتنب عن الخمر. شارع چرا جایز نی ارتکاب هر دو؟ بر اینکه شارع ما رو منع کرده، اجتنب عن الخمر گفته، از استعمال اون حرام معلوم الوجود بینهما ما رو منع کرده، ولی از اون برم جوزه استعمال مالم یعلم حرمتو. ببینی جمع بین غایت و مغیاب، این جوزه مال مغیاست. مغیا میگه چی؟ کل شیء لک حلال، یعنی کل شیء مشکوک لک حلال. پس شارع جوزه در مغیا، یعنی در صدر حدیث تجویز کرده استعمال مالم یعلم حرمتو. اون من اعمال کدومه؟ مال غایت. ولی غایت میگه حتی تعلم دیگه حرامه، و شما اینجا حتی تعلم داری. قرار این که عرض کردم جمع، دو سه دیر پیش عرض کردم، اینا جمع میکنن بین غایت و مغیا، معناش اینه. از اون ور میگن شارع در صدر حدیث گفته مالم یعلم حلاله، دانه دانه اینا مالم یعلم پس حلاله، ولی از اون ورم ذیلش میگه اگه علم پیدا کردی حرامه، و من اینجا علم پیدا کردم. علم برم که یکی از این دوتا خمره، والمجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه، ولو دانه دانش به مقتضای صدر حدیث حلاله، ولی مجموعش که آدم هر دو رو انجام بده این حرامه. مجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه است ولو به اعتبار جزئش، یعنی الان یکی از این دو جز حرامه، اگر شما مجموع رو انجام بدی میدانی یک حرامی از دست صادر شده، و کذا یعنی حرامه. معلوم الحرمه است کل منهما به شرط الاجتماع، یعنی دانه دانه کل منهما به شرط انفراد حلاله، کل منهما به شرط انفراد حلاله، اما به شرط اجتماع میشه حرام. آمده فرموده کل منهما ولو به شرط انفراد حلاله، ولی به شرط اجتماع با دیگری حرامه. یجب اجتنابه، یعنی اجتناب مجموع. پس از اجتناب مجموع باید صرف نظر بکنی. و کل منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمه، دانه دانه چون مجهوله برای شما حلاله، اما همین چیزی که دانه دانش برای شما حلاله به شرط انفراد، اگه مجموعاً یکیشو امرو یکیشم بعدن بخوری جمع کنی حرامه. پس دانه دانه چون مجهول الحرمت فیکون حلالم، ولی مجموعش چون مشتمل بر حرامه حرامه. خلاصه چی شد آقا؟ میرزای قمی به اون علت، آقای فاضل نراقی هم به این علت، هر دو هم هدفن ولی تعلیلاشون فرق داره. اون میگه اگه هر دو رو انجام بدی علم پیدا میکنی به ارتکاب حرام، و علم به ارتکاب حرام جایز نی. ایشون میگه نه، ارتکاب هر دو جایز نی، برای اینکه اگر هر دو رو انجام بدی اون اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردی. الجواب، باید جواب این دو بزرگوار رو بدیم. ایشون میفرماد جواب از این مطلب این که ان الاخبار المتقدمه روایات کل شیء لک حلال، چنانچه دانستی. این حرفوشون تا حالا چند بار هی گفتن ها. ما از شما سوال میکنیم، این سوال از مرحوم مجلسی هم کردیم، سوال آیا ادله اصول اطراف علم اجمالی رو میگیری یا نمیگیری؟ کل شیء لک حلال ادله اصول اطراف علم اجمالی رو میگیری یا نمیگیری؟ اگر نمیگیره که حقم همینه، یعنی کل شیء لک حلال مال شبهات بدویه، اگر نمیگیره ادله اصول اینجا رو، پس حق با ماست، هر دو رو باید بذاری کنار. و اگر میگی میگیره، هر دو رو باید بگی جایزه. خلاصه یا مثل مرحوم مجلسی بشو، بگو کل شیء لک حلال هم شبهات بدویه رو میگیره هم اطراف علم اجمالی، یعنی کل شیء لک حلال همه شبهات حلال میکنه. یا مثل مرحوم مجلسی بشو، بگو کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی هم عین شبهات بدویه شامل اونجا میشه، هر دو حلال. یا مثل ما بیه بگو شامل هیچ کدوم نمیشه، یعنی کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، نتیجه چیه؟ هر دو رو باید بذاری کنار. لذا ایشو پیرود این عبارت رو داشتن. بله دیگه، همین رو داریم میگیم، یعنی بله فل جمله میگیره، به درد ما نمیخوره. خب بله، کل شیء لک حلال فل جمله بگیره، اما بل جمله که نمیگیره. علا کلها کل شیء لک حلال فل جمله که اینجا رو بگیره فایده نداره، فقط مال شبهات بدویه. چرا؟ چون شبهات بدویه علم توش نی، ولی اطراف علم اجمالی علم توشه. اگرم صدرش فل جمله میگه حجته، ولی ذیلش میگه علمه. و حالا که علمه، هر دو رو باید بذاری کنار تا اون معلوم الحرمت ترک بشه. لذا میفرمان که بله عرض کردیم به دردی هیچ کدوم نمیخوره. اونا همینی میگن، اونا میگن کل شیئنه، هر دو رو میگیره حالا. اونا میگن نه کل شیئن هست، اما یه اجتنب هم داریم، یه دونش. ما میگیم نه، حرف هر دوتون باطله. سوال این کل شیئن لکه حلال، آیا اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره؟ پیرود یه عبارت خوبی داشت، آیا علم اجمالی رو منجز میدونی یا نمیدونی؟ عبارت پیرود بهتره با علم اجمالی رو منجز تکلیف میدونین مثل مشهور، یا مثل شبهه بدویه میگین منجز نی؟ اگه منجز نی فهر دو رو بگو ارتکابش جایزه، و اگرم منجز علم اجمالی، حالا که علم اجمالی داری به تکلیف، هر دو رو باید بذاری کنار تا یقین کنی به اون وظیفه واقعی عمل کردی. لذا ایشون میفرما چنانچه دانستی ادله اصول، یا اینکه لا تشمل، این نسخه ها که دست منه یشمل، دو تا یشمله داریم، مذکر غلطه، اون نسخه ها درسته، چون فاعلش برمیگرده به اون اخبار. اون اخبار هلیه اما لا تشمل شیئن من المشتبهین، یعنی اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اگر نمیگیره علم اجمالی منجزه، هر دو رو باید بذارید کنار. و اما ان یشمله هما جمیعن، یا نه مثل مرحوم مجلسی میگید شامل هر دو میشه. پس بنابراین اگر شامل هیچ کو، اگر ادله اصول اینجا نمیاد، هر دو رو باید بذاری کنار، و اگر میاد پس باید هر دو رو مرتکب بشی. این که میگی یه دونه رو بذار کنار، یه دونه رو مرتکب بشو، ای درست نی. و اما ما ذکرم من الوجهین، اما اون دو وجهی که اینا گفتن برای عدم جواز ارتکاب اخیر بعد ارتکاب الاول، چون اینا میگن اگه یکی مرتکب شدی بعد از ارتکاب اول دیگه ارتکاب اخیر نکن، اینا دلیل آوردن برای عدم جواز ارتکاب اخیر بعد از ارتکاب اول فغیر صالحین، اینا صلاحیت من نداره. اما الاول بریم سراغ مرحوم مجلسی، یعنی آقای میرزای قمی، ایشون چی گفت؟ گفت نمیتونی هر دو رو مرتکب بشی، برای اینکه اگر هر دو رو مرتکب بشی علم پیدا میکنی به ارتکاب حرام. این مقصود چیه؟ البته ایشون دو احتمال میده، احتمال دوم مقصودشه، ولی حالا همه جهاتش میگه. آقای میرزای قمی، شما میگی من اگر هر دو رو انجام بدم علم پیدا میکنم به ارتکاب حرام. مگه علم به ارتکاب حرام حرامه؟ نه. الان یه شراب خور شما در نظر بگی، شراب خور یه کاسه شراب خورده، خب این الان علم پیدا کرده حرام انجام دیدی، علمش حرامه، اون شراب خوردنش حرامه. بعد از شراب خوردن علم پیدا میکنه حرام انجام داده، این علمش حرامه. علم به ارتکاب حرام که حرام نی. این آقای شارب الخم الان شراب خورده، علم پیدا کرده به ارتکاب حرام. اگر مقصود اینه مجرد علم به ارتکاب حرام حرامه، همچی چیزی ما نداریم. اونی که حرامه خود اون حرامه، این شراب خوره الان علم پیدا کرده به ارتکاب حرام، حالا این علمش حرامه؟ نه. چی حرامه؟ اون شراب خوردنش حرامه. خلاصه اگر آدم یه کاری بکنه علم پیدا کنه به ارتکاب حرام که عیبی نداره. بله اگر شما یه کاری بکنی که تفحص بکنی ببینی فلانی حرام انجام داده یا نه، اون عیب داره. آدم یه کاری بکنه خودش بفهمه حرام انجام داده، این که عیبی نداره. اما چی حرامه؟ یه کاری انسان بکنه علم پیدا کنه دیگری حرام انجام داده، اون حرامه. اونم نه از باب تحصیل علم، از باب تجسس. قرآن میفرماد لا تجسسو، در کار مردم تجسس نکنی. اگر شما در کار مردم تجسس کردی برای چی؟ برای اینکه علم پیدا بکنی که اون حرام انجام داده، ولو علمم پیدا نکنی کارت حرامه، خود تجسس حرامه. خلاصه مطلب، من اگه یه کاری بکنم علم به ارتکاب حرام پیدا کنم عیبی نداره، چی عیب داره؟ یه کاری بکنم عیب پیدا کنم شما مرتکب حرام شدی، اون حرامه، پس مقصود شما چیه؟ میگه اگر ما این دوتا رو انجام بدم علم به ارتکاب حرام دارم، میخوای بگی مجرد علم به ارتکاب حرام حرام نخه، اونی که حرامه انجام دادن اون حرامه. بریم سراغ تعلیلی که آقای میرزای قمی آوردن. عمل اول فل انهو، چرا صلاحیت نداره این معنها؟ این اریده از کدمی این احتمالیه، مراد میرزای قمی این نی، اون دومیه، ولی حالا ایشون هر دو احتمالی میگه. مرادتون چیه؟ اگر مراد اینه مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرام، حرامه. اگر مقصودتون اینه مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرام، حرامه. اگر مقصود اینه فلم یدل علیه دلیل، ما دلیل نداریم که آدم علم پیدا کنه. از شدم اون شراب خوره مثال خوبیه وا، علم داره حرام مرتکب شده، حالا این علمش به ارتکاب حرام حرامه؟ نه، اونی که حرامه اون شراب خوردنشه، مجرد علم به ارتکاب حرام که حرام نی. پس اگر انسان یه کاری بکنه علم پیدا بکنه که حرام انجام داده، اون علمش عیبی نداره. نه، اگه انسان یه کاری بکنه اخواد علم پیدا بکنه دیگری مرتکب حرام شده، بله اون حرامه، ولی نه از باب تحصیل علم بلکه از باب تجسس. لذا اگه علمم پیدا نکنه، تجسساشو کرده ولی علم پیدا نکرده، اون حرامه، اون برای اینکه نهی خاص داره. خلاصه مجرده تحصیل علم به ارتکاب حرام، حرام نی. بله چی حرامه؟ تحصیل علم به ارتکاب غیر للحرام. من هی بگردم، هی این طرف اون طرف دورور شما بگردم، زندگی شما رو فحص بکنم، یه نقطه ضعفی از شما پیدا کنم که شما مرتکب حرام، اون عیب داره. اونی که عیب داره اینه انسان یه کاری بکنه علم پیدا کنه که دیگری مرتکب حرام شده، اون حرامه، اونم نه از باب علم به ارتکاب حرام بلکه از حیث تجسسی که نهی شده در قرآن. و ان لم یحصل العلم، یعنی اگه من تو کار شما تجسس کردم که نقطه ضعف پیدا بکنم ولو علمم پیدا نکنم، حرامه. چرا؟ چون خود تجسس ممنوعه. ولی ما نحنفی که اینجونی، ما نحنفی، من اگر این دوتا رو انجام بدم علم دارم مرتکب حرام شدم، این عیبی نداره. و این اریده میرزای قمی، این دومی مرادشه. میرزای قمی اگه ازش سوال بکنی چرا من هر دو رو انجام ندم، میگه بابا برای اینکه اگه هر دو رو انجام بدی اون اجتنب عن الخمر رو عصیان کردی، اما اگر یه دونه رو انجام بدی، یعنی یه دونه رو بخوری، برفردم اون یه دونه ای که خوردی اگر شراب باشه عیبی نداره. چرا؟ چون اجتنب عن الخمر معصیت نشده. اگر هر دو رو بخوری اجتنب عن الخمر رو معصیت کردی، مخالفت کردی، اما نه اگر یه دونش رو بخوری اجتنب عن الخمر رو مخالفت نکردی. اگر یه دونش رو بخوری و اون یه دونه ولو خمر واقعی هم باشه عیبی نداره. پس نتیجتا شما هر دو رو نمیتونی انجام بدی، ولی انجام دادن یه دونه عیبی نداره. اگر مرادتون اینه، اینم انشالله فردا رد میکنیم. ان اریده، یعنی ان اراده میرزای قمی، اگر مراد ایشون اینه الممنوع عنه عقلا من مخالفت احکام شرع، بلکه مطلق الموالی، مقصود ایشون اینه مخالفت مولا، حالا یا خدا باشه یا موالی ظاهریه، اونی که ممنوعه چیه؟ مخالفت علمیه. و اگر شما دوتا رو انجام بدی مخالفت علمیه میشه، ولی دون الاحتمالیه، احتمالیه عیبی نداره. شما برای احترام اجتنب عن الخمر یه دونه رو گذاشتی کنار، یه دونه رو که بذاری کنار به احترام اجتنب عن الخمر یه دونه رو بذاری کنار، اون یه دونه رو بخوری و رو شرابم در بیاد، شما عقوبت نمیشین. اونی که ممنوع از عقلن، اون مخالفت ممنوع عقلی مخالفت علمیه است، یعنی انجام دادن هر دو دون الاحتمالیه، فانها احتمالیه، مخالفت احتمالیه. لا تعد عصیانا فی العرف، فعصیان الخطاب به اجتناب خمر مشتبه چیه؟ هو ارتکاب المجموع. این خطاب به اجتناب، اجتناب عن الخمر، با این خطاب اجتنب عن الخمر کی عصیان میشه؟ به ارتکاب مجموع. عنایت کردی عبارتو؟ خطاب به اجتناب خمر مشتبه یعنی اجتنب عن الخمر، کی این عصیان میشه؟ این خطاب اجتنب عن الخمر کی اسیان میشه؟ اون موقع که ارتکاب مجموع بکنی، یعنی اگر هر دو رو انجام بدی اجتنب رو اسیان کردی، ولی اگر یکیش رو انجام بدی ولو اون یه دونه خمرم باشه اونجا مخالفت نمیشه دون المحرم الباقی، یعنی اگر یه دونش انجام دادی واقعا اون هم که انجام دادی حرام باشه اون اسمش مخالفت نیست. چرا؟ برای اینکه شما یه دونه رو به عنوان اجتنب گذاشتی کنار، حالا که یه دونه رو گذاشتی کنار اون دیگری رو خوردی ولو اون دیگری حرام واقعی هم باشه عیب نداره. چرا؟ عیب اونجایی داره که هر دو رو بخوری، عیب اونجاییست که مخالفت علمیه بکنی و الا مخالفت احتمالیه عیبی نداره. و ان لم یعرف حین الارتکاب، این و ان لم یعرف قید ارتکابه، ارتکاب مجموع درست نیست. چرا؟ چون اگه ارتکاب مجموع بکنی علم پیدا میکنی به مخالفت. و این لم یعرف حین الارتکاب، ولو در حین ارتکاب نمیدونی مخالفت کدومه، اما اگر هر دو رو بخوری شما دلو در حین ارتکاب نمیدونی شراب کدومه، اما اون خطاب اجتنب عن النجس مخالفت شده. اما اگر یه دونشو گذاشتی کنار بر فرد اون یه دونه ای که خوردی حرام واقعی هم باشه عیبی نداره. و خلاصه ایشون آقا منکر مقدمه علمی، این آخرش. آقای ما میگیم چی؟ ما میگیم یکی از این دوتا خمره، ولی از باب مقدمه علمی هر دوشو بذار کنار. مقدمه علمی خیلی ما داریم الان در وضو، ما بعد از کجا وضو بگیریم؟ از این آرنج. ولی همه رساله ها نوشتن یه خود بالاتر، این از باب مقدمه علمیه، این بالاتر که واقعا واجب نی الال مرافق، یعنی از این استخوان شسته بشه کافیه. ولی تمام این رساله ها همه آقایون میگن یه خود بالاتر. چرا؟ از باب مقدمه علمیه که بدانی اون مرتخ شسته شده. اینجا هم همینجور، ما از باب مقدمه علمیه که یقین کنیم خمر رو گذاشتیم کنار میگیم آقا هر دو رو بدار. ایشون منکره. حاصلهو، حاصل حرف میرزای قمی اینه که ایشون منکر مقدمه علمیه است، من میکنه وجوب مقدمه علمیه. اگر مقصودتون اینه ففیه، فردا این مقصود رو رد میکنیم. Thank you.